این فرمان بلافاصله به مورد اجرا درآمد، اما چندی بعد روزی اسکارلت متوجه این نکته شد که ملانی با وجود آنکه خود از بی‌غذایی ضعیف و رنجور بود، به پورک دستور می‌داد قسمت اعظم سهم غذای او را در اختیار سربازان بگذارد. یک روز آتش خشمش زبانه کشید و بانگ زد: ملانی، تو باید این بازی را موقوف کنی. تو خودت نیمه مریضی و اگر به قدر کافی نخوری به رخت خواب بیماری میافتی و ما مجبوریم از تو پرستاری کنیم. به تو چه که این افراد گرسنه‌اند، خودشان میدانند. 4 سال است به این وضع عادت کردند. نترس، طوری نمیشوند. وقتی ملانی سرش را بالا کرد، اسکارلت برای اولین بار در چهرهش تجسم عریان احساس را دید. اسکارلت، این طور با من حرف نزن، بد نگو. بگذار هر کاری دلم می‌خواهد بکنم. تو نمی‌توانی بفهمی این کار چقدر به من کمک می‌کند. هر بار که من قسمتی از غذای خودم را به سرباز بی‌نوایی می‌دهم، فکر می‌کنم که شاید گوشه‌ای از این راه دراز که اشلی من به طرف ما تعی می‌کند، زنی دلش به حال او بسوزد و جزئی از غذای خودش را به او بدهد تا او نمیرد و از زنده به خانه برسد. اشلی من، محبوب من، به زودی پیش تو به خانه برمی‌گردم. اسکارلت بدون آنکه کلمه‌ای بر زبان جاری کند برگشت و رفت. از آن پس به روی میز غذا خوردنی‌های زیادتری دیده می‌شد، به خصوص در آن مواقع که میهمانی در خانه بود. اگر سرباز رهگذری می‌رسید که شدت بیماریش مانع ادامه سفر بود، ولو آنکه در باطن سخت خشمناک می‌شد، اجازه می‌داد که در خانه استراحت کند و تا کسب بهبودی همانجا بماند. هر فرد بیمار یعنی یک شکم گرسنه دیگر می بایستی سیر شود و کسی باید از او پرستاری کند. معنیش این بود که در آن خانه کسی که وظیفه داشت اوقاتش را صرف ساختن حصار سیمی، چیدن علف هرزه، شخم زمین و سایر کارها کند، مجبور بود به پرستاری او بپردازد. یک روز سرباز سواری که به مقصد فایت ویل می رفت، پسر جوانی را که به روی صورتش رفت رفته سایه مون مدار می شد، همراه خود به تارا آورد و جلوی ایوان رها کرد و رفت. می گفت که او را در میان جاده بیهوش یافته بود. همه فکر کردند که این پسر یکی از شاگردان مدرسه نظام بود که وقتی ارتش شرمن به شهر میلیچویل نزدیک می شد، آنها را به خدمت نظام خوانده بودند، ولی هیچگاه به این راز واقف نشدند، زیرا جوان قبل از آنکه به خدایت درگذشت. با وجود آنکه جیبهایش را گشتند تا بلکه به نام و نشانیش پی ببرند، هیچ اثری از او به دست نیامد. طفل خوش سیمایی بود، پیدا بود به خانواده محترمی تعلق داشت. شاید در آن موقع در نقطه از خاک پهناور جنوب مادری به کنار راه ایستاده و انتظار بازگشت او را به خانه می کشید، همانطوری که خودش و ملانی با قلب آرزومند هر سربازی که از دور نمایان می شد به سمتش می دویدند، بلکه گمشده آنها باشد. جوان را در گوشه از گورستان خانوادگی نزدیک آرامگاه سفرزند فقید اوهارا به خاک سپردند. در آن حال که پورک قبرش را از خاک انباشته می کرد، ملانی به تلخی می نگریست و متحیر بود که آیا بیگانگان هم با جسد بیجان اشلی همین معامله را خواهند کرد یا نه. ویل بنتین سرباز دیگری بود که مانند این طفل بینام و نشان در حال اقما به روی زین سرباز دیگری به تارا آورده شد. ویل مبتلا به زاتوریه حاد بود و وقتی که دخترها او را به روی تخت می خواباندند، می ترسیدند که دیگر چشمش را باز نکند. چهرهش مانند یک بومی مالاریایی جنوب جورجیا زرد و نحیف بود. موهای طلایی کمرنگ و چشمان آبی بیفروغی داشت که حتی در آن حال اغما و هذیان هم صبور و ملایم به نظر می رسید. از یک پا محروم بود و از زانو به پایین پای چوبی داشت. از مردم متوسط جنوب آمریکا بود و چنین به نظر می رسید که فرزند یک مالک نسبتا فقیر جنوبی باشد. ویل هم مثل دیگر سربازان بدنش سراسر پوشیده از شپش بود. کلماتی که در حال اغما، تب و هذیان به زبان می آورد خیلی شباهت به سخنان برادران تالتون داشت. گذراندن یک سال پرمهنت در بازداشتگاه اسرای جنگ و تحمل خستگی جانفرسای راه، آن هم با یک پای چوبی، چنان او را ضعیف و کمبنیه ساخته بود که دیگر در برابر تهاجم یک دشمن قوی مثل زاتوریه نتوانست پایداری کند. روزها ضعیف و نالان به روی تخت افتاده بود و در برابر مرگ مقاومت می کرد. گاهی در حال اغما صحنه‌های جنگ را به خاطر می‌آورد و از سینه فریاد و فغان می‌کشید، اما هیچگاه نام مادر یا همسر یا خواهر و یا معشوقی را به زبان نیاورد و این امر کری را بیش از همه ناراحت کرده بود. می‌گفت: آخر انسان در این دنیا باید یک نفر را داشته باشد. مثل این است که این مرد در همه عالم هیچ کس را ندارد. با تمام ضعف و رنجوری مرگ بر او غلبه نیافت و پرستاری مداوم دخترها او را از مرگ حتمی رهایی بخشود. روزی رسید که چشمان آسمانیش بر بالین خود به کرین افتاد که زانو زده و تسبیح به دست برایش دعا می‌خواند. شعاعی از آفتاب طلایی صبح بر چهره و گیسویش افتاده بود. جوان با صدای ملایم و شفقت باری گفت: خداوندا، پس آنچه که من می‌دیدم خواب نبود. خانم، امیدوارم خیلی باعث زحمت شما نشده باشم. دوران نقاهت او خیلی به طول انجامید. آرام به روی بستر افتاده بود و مدام از پنجره گلهای ماگنولیا را تماشا می کرد. کم باعث زحمت کسی می شد. کرین از او خوشش می آمد برای اینکه مردی بی آزار بود. در طول ساعات گرم بعد از ظهر کنارش می نشست و بادش می زد و هیچ نمی گفت. اصولاً کرین در این روزها خیلی کم حرف شده بود. بی صدا و با منتهای ظرافت به کارهایی که به او محول شده بود می پرداخت. اغلب نماز و دعا می کرد. چه بسیار مواقع که اسکارلت بدون در زدن داخل اتاقش می شد. می دید که خواهرش پهلوی تخت خواب زانو زده و دعا می کند. این منظره همیشه ناراحتش می کرد برای اینکه در نظر اسکارلت دوران این کارها سپری شده بود. اگر خداوند مشیتش بر این قرار می گرفت که آنها را مجازات کند، بدون شک ولو کسی دعا می کرد یا نمی کرد منظورش را انجام می داد. مذهب همیشه برای اسکارلت یک موضوع مجهول و قابل تردیدی بود. به خدا قول داده بود که خوش رفتار باشد و در عوض خداوند کراماتش را از او دریغ نکند. به نظرش خداوند عهد خود را با او شکسته، حس می کرد حالا به هیچ وجه چیزی به او بدهکار نیست. به همین دلیل هر وقت کرین را می دید که زانو زده عصبانی می شد. فکر می کرد که کرین می توانست آن بعد از ظهر را یا به خواب نیم روز بپردازد و یا آنکه وقتش را صرف وصل کردن لباس ها کند. در هر حال معتقد بود کرین باری را که به دوش می کشید از شانه خود انداخته بود. یک روز بعد از ظهر که ویل بنتین حالش بهتر شده و قادر بود بنشیند، اسکارلت موضوع را با او در میان نهاد، ولی متعجب شد وقتی ویل آشکارا به او گفت: چرا مانع کارش می شوید؟ مسرت او در این است که دعا کند و این کار به او آسایش می بخشد. آسایش می بخشد؟ بله، وقتی برای مادرتان یا برای او دعا می خواند راحتی بیشتری حس می کند. مقصود شما از او کیست؟ چشمان آبی رنگ بی فروغش از زیر مژگان‌های طلایی بدون هر نوع حیرتی به سوی اسکارلت دوخته شد. جوان از این سوال تعجب نکرده بود. ظاهراً در زندگی به قدری مسائل پیچیده و قامز دیده بود که این نکته‌ها برایش تعجبی نداشت. از اینکه کرین اسرار دل خود را به او گفته بود هیچ تعجب نمی‌کرد. مقصودم آن جوانی است به نام برنت که معشوقش بود و در گتیزبورگ کشته شد. اسکارلت به طور مقطع تکرار کرد: معشوقش؟ چه حرفها؟ برنت و برادرش هر دو عاشق من بودند. بله، این موضوع را به من گفت. اینطور به نظر می آمد که اکثر جوانانی که در این اطراف بودند شما را می خواستند. ولی در این حال بعد از اینکه شما رویش را به زمین انداختین، برنت به طرف کرین رو آورد. آخرین باری هم که برای خداحافظی به اینجا آمده بود، این دو نفر با هم نامزد شدند. کرین می گفت در زندگی به تنها جوانی که دل بست او بود و او هم از بین رفت، اگر برایش دعا می کند باعث آسایش روحش است. اسکارلت در حالی که یک احساس ناراحتی حسد او را در بر می گرفت گفت: چه مزخرفات. نگاهی عجیب و کنجکاوانه بر چهره استخوانی و نحیف این مرد انداخت. پس ویل از اسرار خانوادگی آنها مطلع شده بود. پس این بود دلیل اینکه کرین دائما در حال بهت و تعجب به سر می برد و اغلب اوقات دعا می کرد. خب اشکالی ندارد، روزی این غم به سر خواهد رسید. خیلی از دختران بر مرگ معشوق، نامزد و حتی شوهر اشک ریختند و بعد خاطره مرگ آنها را فراموش کردند. خودش هم ماجرای مرگ چارلز را از یاد برده بود. وقتی این حرف‌ها را به ویل گفت، او سرش را تکان داد و با لحن اطمینان‌آمیز گفت: گمان نمی‌کنم که کرین از آن نوع دخترها باشد. صحبت کردن با ویل خالی از لطف نبود. برای اینکه این مرد کمتر حرف می‌زد و بیشتر می‌شنید. برایش از مشکلات موجود در تارا تعریف می‌کرد، از شخم زدن، بیجین کردن و کاشتن پنبه صحبت می‌کرد. موضوع مشکل تغذیه خوک‌ها، گاو و سایر حیوانات اهلی را می‌گفت و ویل که خودش روزی مزرعه کوچکی در جنوب جورجیا با دو غلام داشت، تا آنجا که قادر بود مشکلاتش را حل می‌کرد. می‌دانست که حالا غلامانش آزاد شده و مزرعه‌اش در زیر پوشش زخیمی از علف‌های هرزه از میان رفته. خواهرش که تنها یار و منصوبش بود، مدت‌ها با شوهرش به تگزاس عزیمت کرده بود و حالا خودش جز یک فرد تنها در سراسر آن سرزمین نبود. ولی هیچ کدام از این آلام و محرومیت‌ها برابر این نبود که در این جنگ خانمانسوز یک پایش را در ویرجینیا از دست داده بود. آری، پس از آن روزهای سخت و طاقت فرسایی که بر اسکالت گذشته بود، آن قرولند سیاه‌پوست‌ها، نق زدن و گریه کردن سولن و پرسش‌های پیاپی پدرش که الن کجاست و چرا مدتی است پیدایش نیست، حتی موضوع کشتن آن افسر شمالی را برایش تعریف کرد و احساس فخری بر روحش مسلی شد وقتی شنید ویل به او گفت: چه خوب کردی. رفته رفته تمام افراد فامیل برای تخفیف آلام و ابراز غم‌های نهان خود به اتاق ویل راه یافتند. حتی مامی هم که در آغاز از او فاصله می‌گرفت و او را به خاطر اینکه مالک فقیری بود و فقط دو غلام بیشتر نداشت تحقیر می‌کرد، معالن راه به خوابگاهش گشود. وقتی قادر شد که در خانه لنگ لنگان و تلو تلو خوران از گوشه به گوشه دیگر برود، دست‌های خود را به کار انداخت. اول مبل‌هایی را که مهاجمین شمال از بین برده بودند تعمیر کرد و بعد سبدهایی را که در خانه به کار می‌رفت و رفته رفته تارهایش از هم می‌گسیخت از نو به هم بافت. ویل در کار خراطی و تراش چوب هم بی اطلاع نبود و به همین سبب وید اغلب در کنارش بود. برایش از چوب اسباب بازی می‌تراشید و دستش می‌داد و این تنها اسباب بازی‌هایی بود که پسر کوچک داشت. وقتی او در خانه بود، همه با خیال راحت تری به سراغ کارهای خود می رفتند و فکرشان از بابت دو بچه راحت بود. ویل با مهارت زیادی هر دو را ساکت و مشغول می داشت. در آن خانه شاید تنها ملی بود که در پرستاری و آرام کردن اطفال گریان از او مهارت بیشتری داشت. ویل به اسکالت می گفت: شما نسبت به من خیلی مهربانی کردید، در حالی که من برای شما جز یک آدم بیگانه و ناآشنایی نبودم. خوب می فهمم که در دوران بیماری خیلی باعث زحمت شما شدم. اگر اجازه بدهید اینجا خواهم ماند و آنقدر در کارها کمک خواهم کرد تا مختصری مرحمتهای شما را تلافی کرده باشم. من می دانم که هیچ وقت نخواهم توانست این نیکیها را جبران کنم، برای اینکه من زندگی خود را به شما مدیونم و هیچ چیزی در عالم نمی تواند آن را تلافی کند. بدین ترتیب ویل بنتین در تارا باقی ماند و متدرجاً بدون آنکه مزاحمتی ایجاد کند، قسمت زیادی از باری را که تارا بر دوش اسکالت وارد ساخته بود، بر دوش ضعیف و استخوانی خود حمل کرد. ماه سپتامبر فرا رسیده بود و موسم جمع‌آوری پنبه بود. ویل بنتین به روی پله‌های جلوی بنا نزدیک پای اسکالت نشسته، از آفتاب مطبوع آغاز فصل پاییز صحبت می‌داشت. موضوع گفتگویش فرستادن پنبه به یک کارگاه جدید پنبه پاک‌کنی نزدیک فایت ویل بود و می گفت که در این محل جدید خواهد توانست با هزینه کمتری پنبه ها را پاک و بسته‌بندی کند. با تحقیقاتی که در این زمینه کرده بود، ویل عقیده داشت که با کرایه کردن یک گاری در فایت ویل خواهد توانست یک چهارم هزینه را تقلیل دهد. این صحبت را در فایت ویل کرده بود و حالا به تارا بازگشته بود تا نظر اسکالت را بپرسد. اسکالت متفکر نشسته و به وجود علیلی که به ستون ایوان تکیه داده و پر کاهی در دهان داشت نگاه می کرد. به گفته مامی، ویل بدون شک ارمغانی بود که خداوند به سراغش فرستاده بود و حیرت می کرد که اگر در این ماهای اخیر این مرد وجود نداشت، وضع تارا چه می شد؟ ویل کم تر حرف می زد. هیچ وقت تظاهر به کاری نمی کرد. هیچگاه علاقه فراوان به مسائلی که در اطرافش بود نشان نمی داد، ولی در باطن از تمام اسرار تارا مطلع بود. وقتش بیهوده نمی گذشت. در سکوت و شکیبایی و دقت کار می کرد. با اینکه فقط یک پا بیشتر نداشت، سریعتر از پرک می توانست کار کند. از همه جالبتر این که از پرک کار می کشید و این امر بیشتر اسکالت را خوشحال می کرد. وقتی گاو به قلنج مبتلا شد و اسب به بیماری مرموز دچار گردید، این ویل بود که شبهای متوالی بیدار نشست تا هر دو را به زندگی برگرداند. از طرف دیگر، ویل معامله‌گر زبردستی هم بود. صبح‌های زود مقداری سیب زمینی و بعضی سبزیجات دیگر برمی‌داشت و با اسب به شهر می‌رفت و موقع اسب با مقداری پارچه، آرد و بذر مرغوب و سایر لوازمی که مورد نیاز ساکنین تارا بود باز می‌گشت. ویل متدرجاً در شمار یکی از افراد خاندان اوهارا درآمده بود. شبها به روی یک تخت خواب سفری نزدیک اتاق جرالد می‌خوابید و هیچ گونه مزاحمتی برای کسی نداشت. درباره ترک کردن تارا حرفی نمی‌زد و اسکالت هم مدام مراقب بود مبادا موضوعی پیش آید که ویل آنها را ترک کند. بعضی مواقع این فکر به مخیله اسکالت راه می‌یافت که مبادا ویل به یاد خانه و زندگیش بیفتد و عزم سفر کند. از این رو دائما دست به دعا برمی‌داشت که این مرد از اقامت در آنجا خسته نشود و نرود. نکته دیگری هم که اسکالت فکر می‌کرد و به خود می‌گفت این بود که اگر کرین به اندازه یک موش شعور در سر خود داشت، می‌فهمید که ویل تمام فکر و حواسش متوجه اوست. اگر ویل دستی به رویش دراز می‌کرد و از اسکالت می‌خواست تا اجازه دهد کرین به همسریش درآید، مادام العمر از او سپاسگزار می‌شد. البته اگر قبل از جنگ بود، ویل خواستگار مناسبی به شمار نمی‌آمد. او از طبقه ملاک نبود، گرچه توحیده است هم نمی‌شد حسابش کرد. ویل از کشاورزان متوسط جورجیا بود. تحصیلاتش محدود و هنگام صحبت اشتباهات دستوری زیاد می‌کرد و از بسیاری از آداب و رسومی که خاندان اوهارا با آن آشنا بودند و مخصوص طبقه نوجوا بود، بی اطلاع بود. در حقیقت اسکالت شک داشت که میشد او را یک جنتلمن به حساب آورد و بالاخره پیش خود اینطور قضاوت کرد که او جنتلمن نیست. ملانی با شور و هیجان زیاد از او دفاع میکرد و میگفت هر کس قلب مهربان ویل و شیوه تفکر او را داشته باشد نجیب زاده است. اسکالت اطمینان داشت که اگر مادرش زنده بود و میشنید که مردی مثل ویل از دخترش خواستگاری کرده، از وحشت ضعف میکرد. اما اکنون اسکالت از نظر اجبار ناچار بود که بسیاری از آمال مادرش را نادیده انگارد. در آن دوران مرد کم پیدا می شد و دخترها ناچار بودند با کسی ازدواج کنند. علاوه بر همه اینها، تارا نیازمند به یک مرد بود. ولی کرین که روز به روز در عالم وارستگی و کتاب دعای خود عمیق‌تر فرو می رفت و رشته های ارتباط خود را با این دنیا قطع می کرد، ویل را به صورت یک برادر به حساب می آورد و همان شیوه ملایم و پرمحبتی که نسبت به سایر مردان حتی پرک به کار می برد با او هم داشت. گاهی اسکالت آتش خشمش زبانه می کشید و به خود می گفت اگر کرین ذره‌ای حس قدرشناسی و سپاس نسبت به آنچه من به او کردم داشته باشد، با این مرد ازدواج خواهد کرد و او را در همین جا نگاه خواهد داشت. ولی نه، کرین از آن آدم ها نیست. می خواهد دائما در عالم تخیل به سر برد و یاد پسرک احمقی باشد که شاید هیچ وقت نگاه پرمحبتی هم به طرفش نینداخته بود. نظر موافق خود را به ویل داد از اینکه به طور موقت اسب و عرابه ای اجاره کند و به کار بپردازد. این کار چه بسا مستلزم این میشد که ویل اسب تارا را با خود ببرد و البته سولن از این حیث قصه دار میشد، برای اینکه بزرگترین مسرتش در این بود که به دنبال ویل به جونزبرو و فایت ویل برود و دلش میخواست در محافل دوستان شرکت کند. ببیند آنها راجع به همدیگر چه میگویند و ضمناً احساس فخر کند از اینکه او عنوان میس اوهارای تارا را داشته باشد. موقعی که هر دو خیال حرکت داشتند و سولن جست و خیز کنان عازم حرکت بود، اسکالت زیر لب گفت چه خوب، اقلن یکی دو هفته از قرولند و ایرادگیری های مادمازل خوشگذران در امان هستیم. ملانی در حالی که بچه را به بغل داشت به طرف ایوان آمد، پتو را په کرد و بیو را روی آن گذاشت تا بازی کند، بعد به دیگران ملحق شد. از وقتی نامه اشلی رسیده بود به خلاف گذشته اوقات ملانی صرف خواندن و شادی کردن و انتظار کشیدن و قسمتی صرف کار می شد. ولی در هر حال چه خوشحال بود و چه غمگین، ضعف مفرط بر او حکم فرمایی می کرد. رنگش سفید و جسمش لاغر بود. با اینکه در رنج بود، با این حال کارهای محوله را بدون سر صدا انجام می داد. دکتر فونتن سال خورده وقتی معاینه از او به عمل آورد، بیماریش را بیشتر کسالت زنانه تشخیص داد و همان حرف دکتر مید را تکرار کرد که ملانی نمی بایستی هیچ وقت بچه دار می شد و علنن هم به او گفت که اگر صاحب بچه دیگری شود، هرگز جان به در نخواهد برد. هنگام سوار شدن، ویل گفت، امروز صبح وقتی در فایت ویل بودم، به یک چیز جالب توجه پیدا کردم که فکر می‌کنم شما خانم‌ها اگر آن را ببینید خوشتان خواهد آمد و به همین دلیل آن را خریدم. دستش را در جیب عقب شلوار برد و بعد از تلاش زیاد یک کیف پارچه‌ای شبیه به خورجین کوچک بیرون آورد. این کیف مندرسی بود که کرین از او گرفته و آن را تعمیر کرده بود. از داخلش یک اسکناس حکومت ائتلافی بیرون کشید. اسکالت که از یک نگاه به آن نفرت دیرینش برانگیخته میشد گفت، ویل، اگر فکر میکنی که پول حکومت ائتلافی در نظر تو جالب توجه است، این را بدان که من از آن بدم میآید. ما الان قریب 3000 دلار از این اسکناس‌های مزخرف در چمدان بابا داریم و مامی اصرار دارد آنها را بگیرد و سوراخ‌های پنجره را با آنها بچسباند و بالاخره میدانم روزی همین کار را خواهد کرد. ملانی با تبسم محزونی گفت، آدم به یاد این مسئله قدیمی می افتد که قیصر مغرور مرد و خاک شد. با این حال اسکالت این کار را نکن، آنها را برای وید نگه دار. می دانم که روزی خوشحال خواهد شد آنها را داشته باشد. ویل به آرامی گفت، من از قیصر مغرور چیزی نمی دانم، ولی آنچه که من می خواستم بگویم همون است که الان میس ملی درباره وید بیان کرده. پشت این اسکناس شعری چسباندند. می دانم که میس اسکالت آنقدرها میانهی با شعر ندارد، ولی شاید بدتان نیاید. اسکناس را به دستشان داد. پشتش قطعه کاغذ قهوه‌ای رنگ خشنی چسبانیده شده بود و کسی با جوهر کمرنگ این شعر را نوشته بود. ویل سینه‌اش را صاف کرد و با زحمت شروع به خواندن کرد. حالا دیگر در عرصه کره خاک نمودار چیزی نیست، نه حتی در اعماق دریاهای بیکران. به منزله یادبود ملتی است که از میان رفته و توی دوست این یادگار گرامی را محفوظ بدار. نشان بده آن را به کسانی که گوش شنوا دارند تا بشنو داستانی که همین قطع کاغذ ناچیز بر زبان می راند. از آن آزادی که زائیده رویای میهن پرستان بود و از آن قوم طوفان مهد که فرو افتاد و از میان رفت. ملانی یک مرتبه فریاد زد، اوه چه زیبا، چه هیجان انگیز. اسکالت، تو نبایستی این اسکناس ها را به مامی بدهی و به دور بریزی. اینها بیش از چند قطعه کاغذ ارزش دارد. ببین، همانطوری که این شعر گفت، اینها به منزله یادگار ملتی است که از میان رفته. اوه ملی، اینقدر احساساتی نباش. کاغذ کاغذ است و ما هم در اینجا جز اینها کاغذی نداریم. و تو نمیدانی که مامی چقدر غرغر میکند که درز پنجره ها باز است. امیدوارم وقتی وید بزرگ شد من به جای این کاغذ پاره ها مقدار کافی اسکناس پشت سبز ایالات متحده به او بدهم. ویل که با دقت به سخنان او گوش میداد حرفی نزد، نگاهش را برگردان و به طرف گذرگاه مقابل متوجه کرد. از دور یک تن نمایان بود، گفت، مهمان دیگری برایتان رسید. اسکالت نگاهش را متوجه نمای دور دست کرد. همان منظره آشنای همیشگی بود. سرباز ریشو و خسته آهسته آهسته از سینه تپه بالا می آمد. لباس های سراپا ژولیده و از هم گسیخته و مرکب از دو رنگ آبی و خاکستری بود و به سختی خود را بالا می کشید. گفت، فکر می کردم که دیگر کاروان سربازها به آخر رسیده و از دستشان راحت شده ایم. امیدوارم این یکی خیلی گرسنه نباشد. ویل به طور مقطع گفت، حتما گرسنه است. ملانی از جایش بلند شد. بهتر است دیلسی را صدا کنم و به او بگویم که یک بشقاب اضافه بگذارد. به مامی هم بگویم که بیچاره را در این هوای سرد بیرون لخت نکند و... ناگهان حرفش قطع شد. به جای آن ناله‌ای از سینه‌اش در آمد. اسکالت برگشت ببیند چه شده. دید ملانی دو دست باریک استخوانیش را به گلو برده و نگاه داشته و چشمهایش خیره به سمت مقابل دوخته شده. چهره سپیدش بی‌رنگ‌تر و حالت ضعف به او دست داده بود. اسکالت به تصور اینکه حالت بیهوشی به او دست داده از جای پرید تا دستش را بگیرد، اما ملانی مثل کسی که بال در آورده باشد در یک لحظه دستش را عقب زد و بنای دویدن را گذاشت. دیوانوار از پله‌ها پایین آمد و به روی گذرگاه پوشیده از ریگ می‌دوید، در حالی که دو دستش به سمت مقابل گشوده شده و دامن رنگ رو رفتهش به زیر پایش گیر می‌کرد. چشمان خیره و حیرت زده اسکالت چندی به سمت جلو نگریست. آنگاه مثل کسی که ضربه سختی بر او وارد آمده باشد تکانی خورد و حقیقت امر بر او آشکار شد. رهگذر ژولیده با آن ریش‌های طلایی آلوده چند قدم دیگر نزدیک شد و ایستاد. گویی دیگر زانوانش یارای پیشروی نداشت و ملانی همچنان با دو دست گشوده عشق ریزان به سویش می دوید. آنقدر دوید تا به او رسید و بدون یک لحظه مکس هر دو خیشتن را به آغوش هم انداختند. قلب اسکالت بیشتر تپید و با ضربات موهشی شروع به زدن کرد. خودش هم طاقت نیاورد. شیفته و نیمه دیوانه از پله ها پایین دوید تا به سمتش برود. ولی دست ویل دامنش را محکم گرفت و او را نگاه داشت. آمرانه گفت: کاری به کارشان نداشته باش. ولم کن احمق، ولم کن اشلیست. اما ویل دست بردار نبود. به آرامی گفت: ولی این مرد مگر شوهر ملانی نیست؟ خشمناک و در این حال خوشحال برگشت. نگاهی بر ویل افکن و در اعماق چشمان آرامش به خوبی می توانست خطوط حقیقت و رقت و دلسوزی را ببیند. پایان کتاب برباد رفته جلد اول، نوشته مارگارت میچل، ترجمه حسن شهباز.